اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام قال ثلاث لا یزید الله بهن المرء المسلم الا عزا، سه خصلت است که جز بر عزت مؤمن نمی افزاید: اصفهو امن ظلمه، یک، گذشت از کسی که بهش ستم کرد، دو، و اعطاء من حرمه، بخشیدن به آن کس که او را محروم کرده، و صله لمن قطعه، پیوست به آن که از او بریده. درست بر خلاف آن که در جامعه عوامانه هست، یه مختصر بگو مگویی با زنش که میشه، میگه من باید او رو سر جاش بنشانم، گربه را دم هجله باید کشت. این ادبیات دینی نیست. ادبیات دینی ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. جواب بدی رو به خوبی بده، میبینی که دوست صمیمی خواهد شد، همون که اهل بیت داشته. شامی فحاش به امام حسن با برخورد خوب امام حسن شد از هواداران مادام العمر امام حسن. تو روش علمای ما هم این واقعا جا افتاده است. عرض می کنم که دوره مشروطیت دوره بسیار پر فتنه ای بود. هم مرحوم سید یزدی و هم مرحوم آقای آخوند خراسانی یه چیز گفتن، میخواستن دین اجرا بشه، ولیکن این وسائط کاری کرده بودن که در ظاهر تقابل بود. سید یزدی و طرفدارانش را چون با بیدینی مخالف بودن میگفتن طرفدار استبداد، آخوند و منطبهش رو میگفتن طرفدار مشروطه و به احتمال قوی کشتن آقای آخوند رو. آخوند آماده بود برای حرکت به ایران، شب اعلام شد صبح انا لله و انا الیه راجعون. یه طلبه بشنوید که برای همه تون مفیده، اول برای خود بنده که خداوند این سعی سعد رو بده. گفت که طلبه واعظ معروف کربلا بود و سخنرانی ها علیه آخوند کرد. دست روزگار محتاجش کرد به مرحوم آخوند، خونه ای میخواست بخره. صاحب خونه گفت من مقلد آقای آخوندم، مثلا این خونه 1000 دیناره، اگر 500 دینارشو آقای آخوند به عنوان سهم امام قبول کنه، من خونه را به 500 دینار میدم. خب این طلبه هم نامه نوشت و پاشد آمد نجف و وارد جلسه مرحوم آخوند شد و جلسه پر ازدحام. مرحوم آخوند نامه رو گرفت گذاشت زیر تشکش. مجلس تمام شد. خوب میشناخت آقای آخوند رو که منبرها رفته علیهش. بهش گفت وایس کارت دارم. باز دلشوره پیدا کرد، کارت دارم یعنی چی؟ وایس گفت این عریضه ای که نوشتی چیه؟ گفت خون نوشتم به خود. گفتم گفت ولش کن. چی کار؟ چی؟ چیه مثلا؟ گفت بله قصه خانه هست. مرحوم آخوند رفت اندرونی و مبلغ 500 دینار سهم امام از جناب فلانی مورد قبول این جانب است، 500 دینار دیگر هم تو کیسه کوچولو گذاشت آورد داد به این آقا. گفت اینا بگیر، هر موقع دیگرم که مشکل داشتی در خدمتم. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. این روایت میگه بر عزتت افزوده میشه، بگذری تو خونه محبوبتر میشه، بگذری در محل کار محبوبتر میشه. یه مقدار طول کشید، فکر کنم همین مقدار کافی باشه. از کتاب عرض میکنم شریف اصول کافی خواندم، این روایت رو باب 10 بله حدیث 10 باب العفو. خب سخن پیرامون غصب است و وظایفی که غاصب دارد. سخن این است که 3 صورت دارد که این محل غصب چگونه است و کجا باید مال مغصوب رو تحویل مالک بدیم. بنویسید صوری دارد مسئله. از سورت
اولا این است که مقصوب و مالک هر دو در بلد قصب باشند، تو قم زندگی میکنه، ماشینش هم تو قم دزدیدند. اینجا این قاصب تکلیفش روشنه، باید تو همین شهر ماشین رو تحویل صاحبش بده. هیچ جای بحث و نزاعی نیست. رفع ید هم کافی نیست، تلفن بزنه ماشینتون اونجاست، برید بردارید. در طول این مدتی که بره برداره، اگر یه دزد دیگری دزدید اینا، گفت دست بالای دست بسیار است، چی زامنه اون اولی؟ چرا؟ چون تحویل من نداده، چون تکلیف قاسب علالیت ما اخذت حتی یعدیه باید تحویل مالکش بده، بگه ماشین رو من پارک کردم فلان جا رو بردار، این وظیفه‌ش رو انجام نداده. از صورت ثانیه این است که ماشین رو دزدیده برده تهران، الان میخواد وظیفه‌ش رو انجام بده، بلد قصب قمه، تکلیفش اینه که ماشین رو از تهران بیاره قم تحویل صاحبش بده. مسئله اول، اذا کان المقصوب و المالک کلاهما فی بلد القصب فلا اشکال، و کذا نقل المال الى بلد آخر، اگر این مال مقصوب رو منتقل کرد، و کان المالک فی بلد القصب فانه یجب علیه عود المال الى ذلک البلد و تسلیمه الى المالک. ماشین رو برده تهران، حالا میخواد تکلیفش رو انجام بده، نمیتونه تلفن بزنه که خب ماشینش رو او دزدیده، الان ماشینش تو فلان خیابان هست بیاد ببره، با این کار اداء تکلیف نشده. این صورت دوم. صورت سوم، ماشین در قم دزدیده شده، اما مالک شهر زندگیش تهرانه، ماشین هم قاصب برده تهران، اینجا اداء وظیفه به چیست؟ و اما اذا کان المالک فی غیر بلد القصب فان کان فی بلد المال فلهو الزامهو به احد امرین. اینجا یکی از دو کار رو میتونه از غاصب بخواد، یکیش این که بیاره در خونش تحویلش بده در تهران غیر بلد قصد، یک راه دیگر هم این است که میتونه بهش بگه که از همون جایی که دزدیدی قم هست همون جا تحویل بده. فرض کنید خونه پسرش، بهش میگه باید اونجا تحویل بده. این هر دو وظیفه جناب، بله جناب نگم، وظیفه آقای قاسمه، هر کدوم را که او خواست. مالک گفت بیار اینجا تحویل بده، باید اینجا تحویل بده. یا مالک گفت نه ببر همون قم اونجا تحویل بده. ها هونا فرع، فرع این است ماشینشو قم دزدیده، محل زندگی مالک تهرانه، ولیکن ایام ولادت امام رضا رفته مشهد، قم حرفی نیست، به هر حال اونجا محل قصد، تهران حرفی نیست، محل زندگیشه. آیا میتواند قاسب رو الزام کنه بیار ماشین و مشهد به من تحویل بده؟ چی جان؟ تعبیری که هست یادداشت بفرمایید، ایشان میفرماید القاسم و یخذ به اشق الاحوال، پس اشق احوال اینه که الزامش کنن برو مشهد تحویل بده، بخوره پاش، بسوزن شاخ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را.
مگر مبلغ رو بدید به شخص مالک بده و الا اشق الاحوال دیگه نباید ظلم بیش از حد بشه غیر مسئول بشه به حمل و غاصب.
این فرمایش ایشون رو رد نشین ازش، بعد فرمایش شما رو میشه. عبارت امام را بخوانم، و حل له الزامه به نقل المال الى البلد الذي يكون فيه المالک، از ظاهره انه ليس له ذلك. این در حقیقت رد فرمایش ایشانه، از ظاهره انه لیس له ذلک. فهنا نظریتان، یک نظریه همین است که القاسب یؤخذ، این متن هم درست بخوانید، نه اشد دل احوال القاسب و یوخز به اشق به اشق الاحوال. نظریه دوم این است که آقای مالک حق نداره چنین درخواستی کنه. ان قلت فکیف به القاسب و یوخز به اشق الاحوال، با این جمله چه میکنید؟ جواب این است که اشق احوال در چارچوبه دین، نه بیش از اون. چند تا مثال بزنم. میتوند مالک به این قاسب بگوید باید یک ماه تو خونه من بیگاری کنی، یا نمیتواند؟ اگر اشق الاحوال به معنای اون باشه پدرشو در بیاری، بایستی بگیم این حقو هم مالک داره که بگه بیگاری کنی. دو، بگوید که علاوه بر زمان منفعت باید 100 میلیون بیشتر به من بدی. القاسب و یوخذ به اشق الاحوال میگیردش یا نمیگیردش؟ قطعا پاسختون منفی. حق نداره مالک او را به بیگاری بگیره. مالک پول زور بگیره ازش. ولا یجرمنکم، آیه 8 مائده، شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. با دشمنتون هم غیر عادلانه رفتار نکنید، عادلانه رفتار کنید که با تقوا نزدیک. عظمت دین ما در همه عرصه ها از جمله در این عرصه که حتی به ظالم هم ظلم نکنید. اینجا این قاسب ظالمه. این که بهش بگیم باید بیای این مشهد ماشینو تحویلم بدی، این بیش از تکلیفه. این قلت، پس چارچوبه اشق الاحوال کجاست؟ قلت، چارچوبش این است که اگر هر دو طرف شرعی است، مثل همون صورت اول، یکیش اینه که میتونه بگه ماشین رو بیاری خونه تحویلش بدی، تحویلم بدی، یکی میگه قم دزدیدی قم تحویل بده، این هر دو شرعی است. و براش قوم تحویل دادن هم خیلی سخته، خیلی براش سخته. القاسب و یعخذ به اشق و هنا مسئلتون. این القاسب یؤخذ به اشق الاحوال حدیثون ام قاعدتون فقهیتون ام مسئلتون فقهیه. برای اینکه یک طرفه نباشه شما بفرمایید، یک نفر به یک نفر شما بفرمایید. چی؟ روایت. خب بسیار، شما چی میفرمایید؟ قاعده فقهی مبناش چی؟ سیاق قاعده درست کن نیست. خب فرمایش دیگر. واقع قصه این است که این القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال استیاد شده از روایات، خودش روایت نیست. مرحوم آقای مشکینی میگه ولعله لمشتهره من ان القاسب یؤخذ به اشق الاحوال، استیاد شده از موارد مختلف. قاعده ید یا علالیت؟ علالیت روایت هست ولیکن بهی روایتون ضعیفتون، این اصلا روایت ندارد. مثل قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، قاعدتون معتبرتون شرعیتون، قاعده معتبره. اما هیچ روایتی با این کلمه و کلام نداریم که من اتلف مال الغیره فهو له ضامن. فهیه این قلنا به انها قاعدتون، قاعدتون مستادتون من الروایات. این مطلب اول. بفرما جان. الناس مسلطون على اموالهم، قاعدتون فقهیتون، ولی لم یرد بهی روایتون. قاعده علالیت، قاعده اتلاف، این یک پژوهشی میتواند باشد که ارزشمنده، که تحقیقی پیرامون قاعده اتلاف، تحقیقی پیرامون قاعده القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال. کار زمین مانده بسیار زیاده و نشده. خب سلمنا پذیرفتیم، آیا القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال قاعدتون فقهیتون ام مسئلتون فقهیه؟ تو کتاب‌های قواعد امروز مراجعه کردم، نه قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی، نه قواعد فقهیه آقای مکارم، نه کتاب القواعد که صد قاعده را در خودش جا داده. اینها رو مراجعه کردم، دیدم به عنوان قاعده ذکر نکردم، چه بسا چیزایی که قاعده نیست آوردن، اما اینو ذکر کردم. دلیلش آن است که هذه مسئلتون فقهیتون. مل فرق بین القاعدت الفقهیه والمسئلت الفقهیه؟ فرقش اینه، قاعده فقهیه مسائل فراوان زیر مجموعش، چون مبتلا به ماست برای شما عرض می کنم، حدود 300 پرونده از دیوان عدالت اداری حکمی صادر شده، شکایت شده، فقهای شورای نگهبان باید حکم کنند. اینها رو که شما میبینی شاکی بسیاری از مستنداتشون قاعده لازرره. قاعده لازرر هم به همون معنای معروفش که حکم ضرری در شریعت نیست و این حکمی که این آقای قاضی صادر کرده حکم ضرریون. اون وقت قانون میگه ما فوق قاضی 6 فقیه شورای نگهبان نظر بدند آیا حکم ضرری هست یا نیست. ما نگاه میکنیم میبینیم در اکثر مسائل مستند شاکی قاعده ناظر. خب این قاعده است، قاعده است که در جاهای مختلف به کار میاد، اما مسئله فقهی گسترده نیست، مربوط به موضوع خاص، مربوط به یک بابه، باب قصب، اونم مسائل محدود. چرا میگم مسائل محدود؟ به دلیل آن که رب قاعدت فی باب، اما مسائل عدیده داره، مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت این چنین است، میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، هر شیء برای طاهر است تا آن که بدانی که او نجس. یک بابه، اما فروع کثیره داره، فروع کثیره. در باب نماز شک داره، لباسش طاهره یا نجسه، کلش علاقه طاهر. عرض میکنم که در حج پاک و نجس بودن لباس احرام، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. پرانتزی باز میکنم، خلافا للوسواسیین که اندهم کل شیء لک نجس حتی تعلم انه طاهر. رفتم یه سالونی سخنرانی، سالون سخنرانی سخنرانی کردم، بعد آمدم با دستگیره در رو باز کردم، مهمان محترمی شدم، دستم خشک، دستگیرم خوش بود. رفتم صحبت سراغ و مهمان برای نهار، اون سامونه گفت خواهش میکنم دستتو بشون. گفتم مستحب قبل از شستن غذا آدم دستشو بشوره، اما شما با چه انگیزه میگی دستتو بشون؟ فهمیدم که این سالن روزی روزگاری اورژانس بوده، چه بسا کسانی دستشون خونی بوده، چه بسا دستشون رو به این دستگیره زدن. گفتم آقای محترم، اولا هم دست من خوش بوده هم دستگیره، ثانیاً از کجا دست نجس زدن؟ پس قاعده طهارت مال کجاست؟ آقای فردوسی پور میگه امام آمد به نجف، میخواست بیاد بغداد بره کویت که خوب شد الخیلی موقع، امام راه ندادند، قرار شد بریم فرانسه. یه شب قرار شد تو بغداد تو هتل بمانیم، هتل از شرق الاوسط بغداد که هتل بین المللی بود، یهودی میاد، نصرانی میاد، مسیحی میاد. گفت سه چهار نفری که بودیم با امام یک اتاق گرفتیم. امام فرمود میرم دوش میگیرم. امام آمد و دوش گرفت و منم آمدم. وقتی امام میخواست بیاد از دوش بیرون، عبامو تا کردم، پهن کردم، گفتم شما پاتون رو رو عبای من بگذارید. امام از حمام آمد بیرون، عبای من رو کنار زد، پاشو گذاشت رو همون موکت. به امام گفتم خب پاتون رو عبای من بگذارید، پاکتره. امام فرمود به چه دلیل عبای شما پاکتره؟ گفتم اینجا یهودی نصران. فرمود از کجا یهودی آمده باشه، از کجا نصرانی آمده باشه، فقیه یعنی این؟ فرمود این موکت از عبای شما پاکتره. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. به وسواسی ها اینا رو باید گفت که این متن فقه، تا یقین به نجاست نکردی، پس چه بسا فر ایمان باب خاصی باشه اما مسائل زیر مجموعش زیاد باشه، اونم قاعده است. اما این القاسب و یخز به اشق الاحوال مسئلتون، فقهیتون مقبولتون فی باب القصب فقط. تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.